آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
Til komar a heim haki í dag. Hýtti hýfu din alli dina. Koka vel dina a feifli kom. Tún. Hýfu le kom.
این صوتی که با هم شنیدیم مربوط میشه به یک زبان خیلی قدیمی به نام زبان آرامی که حالا جلوتر بهش میرسیم چرا این قطعه رو پخش کرد. به بخش 17 همه پادکست دینگو رسیدیم که این بار میپردازیم به موضوع خط پهلوی. مانی پارسا هستم، رشته ایران شناسی گرایش زبان شناسی زبان های ایرانی رو خوندم. اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. قسمت 17 هم در حقیقت قسمت سوم پارسی میانه یا همون پهلوی هست که بررسی میکنیم.
بله، خطش یه موضوع طولانی و پیچیده است، زبان پهلوی. بله. که باعث شد یک اپیزود جدا رو بهش اختصاص بدیم.
بله، خیلی سوال هم میکنن راجع به خط که ریشه های خط فارسی چیه، در حالی که ما میدونیم خط پهلوی فرق میکنه با این خطی که الان ما داریم.
بله، خود کل موضوع خط ها رو اگه بشه بار دیگه یک بخش جدا در مورد صحبت کنیم. حالا بله. تمرکز روی خود خط پهلوی بخوایم بکنیم، این که از خطی گرفته شده بود به نام خط آرامی. برای همینم اول یه نمونه پخش کردیم از آرامی. خود بله. آرامی از کجا آمده بود؟ آرامی یک زبان سامیه.
بله.
منطقه آشوری ها صحبت می شده. بعد
یعنی زبان آشوری فرق میکنه با آرامی، یا اینا در حقیقت
خیلی نزدیک بودن ولی فرق میکنه؟ آرامی زبان سامیه یعنی با عربی و عبری از یه ریشه است. آرامی که در زمان خود آشوری هم رایج بود، در همون امپراتوری آشوری ها کاتبان آرامی افراد مهمی بودن برای اداره همون امپراتوری. این چرا مهم بودن؟ چون خطی رو از فنیقیا به ارث برده بودن. اولین بار این نوع خطی که ما می نویسیم بعدن خط عربی هم شد، حتی خط پهلوی، همش از فنیقی ها میاد.
بله.
فنیقیا اجداد لبنانی های امروزن. اینها پیشرو اینو خط بودن. حالا قسمت های بعد میرسیم که خود اونا از کجا گرفتن، فنیقی هستش از کجاست فلان. میره باز عقب‌تر.
بله، خیلی مقیجه.
بله. همجوری میره، مثل زبانا که گفتم میریم عقب میرسیم به هند اروپایی، باز میرسیم بله. به آفریقا فلان. خط هم همینطوریه، یک درخت تبار داره. توضیحش طولانیه. بله. حالا تا همینجا رو قبول کنید که از فنیقی بوده. بله. رسیده به آرامی ها. آرامی ها در بین النهرین خطی رو می نوشتن که از فنیقی گرفته بودن. 22 حرف داشتن. هخامنشیان وقتی که بابل رو گرفتن و بین النهرین رو فتح کردن، دیدن که خب یک چیز حاضر آماده اونجا هست، یک دستگاه اداری که این خط رو می نویسه. خیلی هم آشوری ها با همین کارشون را می انداختن، با همین کاتبان و بابلی ها همطور. وقتی که همه جا رو فتح می کنن، هخامنشیان فارسی باستان خودشون هم می نویسن، اما به فارسی باستان انقدر کاتب و سازمان و اداراتی نداشتن که این پوشش بده همه امپراتوری رو. تصمیم می گیرن همون کاتبان آرامی رو بیارن، به استخدام بگیرن، بگن شما برین در سرتاسر این شاهنشاهی از مرز چین تا شمال آفریقا مستقر باشین، نامنگاری رو شما انجام بدین. برای هم میگن زبان نوشتاری رسمیشون تقریبا آرامی بود.
در زمان هخامنشیان
فارسی صحبت میکردن ولی نوشتاری آرام. چطوری بود؟ به این صورت که شاهنشاه هخامنشی در پارسه که الان تخت جمشید میگیم نشسته بود، به اون کاتب آرامی که جلو دستش بود میگفت که نامه بنویس به فرماندار مصر که از مثلا پسرخاله خودش پارسی زبانه. این شاهنشاه به فارسی صحبت میکرد، فارسی باستان. اون کاتب بلد بود، فارسی رو میفهمید ولی به آرامی مینوشت. اون لوحه ها رو بار میکردن، چاپارا با سرعت میبردن، میرسوندن دست فرماندار مصر که اونم پارسی زبان بود، از پارس ها بود، اونم یک کاتب آرامی کنار دستش نشسته بود، اون لوحه رو میگرفت، میخوند، میفهمید، به فارسی توضیح میداد برای شاه محلی. یعنی زبان
دوبار ترجمه میشه،
دوبار ترجمه. زبان گفتاریشون همون فارسی بود میشه گفت، ولی اون سیم انتقال به معروف مثل اینترنت که الان ما میدیم کد میشه میره باز با کد
0 و 1 میره آره.
ما یه چیزی تایپ میکنیم تبدیل کد میشه دوباره برمیگرده پیش شما که میرسه، کد به حروف تبدیل میشه به شما میرسه، اینطوری بود.
بله،
یعنی کاتبا این وسط آرامی می نوشتن اما خود سران و بقیه و اینا فارسی صحبت میکرد، فارسی باستان. بعدن هخامنشیان که خب از بین رفتن، بعد اسکندر مقدونی که اومد 500 سال فاصله افتاد، به زمان ساسانیان که رسید اونام همین یک خط خیلی متفاوتی بهشون ارث رسید که ریشش برمیگشت به همون زمان هخامنشیان.
بله،
از همون آرامی و اینا اومده بود و 14 تا حرف ازش مونده بود، خیلی کم شده بود از 22 تا حرف. حالا چجوری شد؟ چون گفتیم هخامنشیان میخی می نوشتن اما فنیقیا میخی نمی‌نوشتن، یک خط دیگه جور کردن، درست کردن و این بود که بعد تبدیل شد به همین خط آرامی و رسید به ساسانیان.
بله.
خب حالا که از آرامی زیاد صحبت کردیم، همون جالبه که ببینیم چجوری صحبت می‌شده، کلماتش به چه صورت بوده. یک تیکه ویدیو پخش می‌کنیم که یه متنی رو به آرامی روخونی کردن.
بله،
یعنی اجرا کردن. لا كالتون دم حكتي انا سلتم الى ثيل كومارا هم حكي ايتا ايثي هيفو دنالي دنا كوكا بيل دينا افيف لكوم تون هيفو لكوم. و معنیش هم اینه که میگه دیگر مدت زیادی با شما نخواهم بوده دوستان، جایی که من می روم شما را توان رفتن نیست. فرمان من پس از آن که رفتم به شما این است که همدیگر را دوست بدارید. اما تا که شما را دوست داشتم همان گونه یکدیگر را دوست بدارید. یه قطعه با احساسی اجرا کردم به زبان آرامی. بله، بحث رو پی میگیریم با اینکه زمان ساسانیان خط چی بود و فارسی رو چطور مینوشتن. به این صورت بود که این سنت کاتبان آرامی باقی مونده بود. اول که زمان هخامنشیان به شکل میخی مینوشتن، خط میخی، بعدن خطهای فنیقی رو گرفتن و حروفی که داشتن همون حروفیه که عبری هم همونه، یعنی عبری از آرامی گرفت، عربی هم همونه گرفت، پهلوی ساسانی هم همونه گرفت. حالا بعدم بهش میرسیم که اینا همه از یه خط بوده که کمی شکلاش چپ و راست شده، عوض شده، صاف شده، کج شده، به شکل‌های مختلف در مد خطای متفاوت شده ولی ریشه‌اش یکی. تو اون چند صد سالی که از هخامنشیان بعدن یواش یواش کاتبان آرامی خط فنیقی رو گرفتن، متفاوتش کردن، مینوشتن، اینها یک جایی دیگه آرامی زبان نبودن، حل شده بودن در جامعه فارسی زبان و پارتی زبان، یا شاگرداشون پارتی زبان بودن یا بعدن فارسی زبان. به هر حال در خود استان فارس پیش از اینکه ساسانیان بیان شکل نوشتاری به این شکل در اومده بود که چند صد سال قبل از اون آرامی می نوشتن ولی فارسی می خوندن اونو، یعنی به صورت تصویری در اومده بود براشون.
یعنی همین اتفاقی که برای خط عربی و فارسی پیش اومد، فارسی امروزی ما خط عربی باش می نویسیم ولی فارسی.
بله، همین ز و اینایی که ما تلفظ نمی کنیم شبیه. بله. اما خیلی فراتر از این، مثلا شما از این 4 تا ز و 3 تا س و اینا رو ما می‌بینیم ولی می‌فهمیم که نباید چیز دیگه تلفظ کنیم. بله، ولی این فراتر از این بود، یعنی بچه مدرسه میرفت بهش میگفتن که این کلمات که می‌بینی، مثلا اینجا نوشته شم میم، این شم بوده اصلش، ما نمی‌دونیم معنیش چی بوده ولی اینو تو دیدی باید نام بخونی. این شم به آرامی یعنی اسم، همریشه است با همون کلمه اسم. اونا شم میگفتن ولی شمیم مینوشتن، یعنی اون خط این مشکل هم باز داشته که حروف صدادار بینش نوشته نمیشده. اینا بچه بیچاره با اون معروف مدرسه میرفت، میدید که کلی یه خط یه چیز دیگه باید بنویسی ولی یه چیز دیگه باید بخونی، بعدم نمیدونن که اصلا از کجا اومده. یه سری کلمات اون اول که خب آرامی زبان بودن میفهمیدن شم یعنی چی، اون چی اینا خود، ولی اینا که بعدن مینوشتن میفهمیدن که انگار یه سری تصویره باید اینجوری تلفظ کنی، اینو باید بگی نام، اونو باید بگی مثلا بردار، نام بردار اینجوری.
یعنی میشه گفت یه جوری مثل خط مثلا چینی و ژاپنی که هر کدومشون یه معنی داره، یه اون شکل. آها اینجوری داشتن از به اصطلاح حروف آرامی استفاده میکنن.
بله مثل چینی که فقط تصویر رو میبینن، بله اینو باید اینجوری بگی، اونو باید اینجوری بگی، اینطوری بله شده بله. بوده یک دوره. بعد میبینن این سخت، کاتبا شروع میکنن همون فارسی که میگفتن و مینوشتن لابلاش بیشتر که راحت‌تر بشه.
به ازای حروف اومدن یه حرف آرامی رو انتخاب کردن به
اضافه حروف فارسی. بله مثلا میدونستن خب این علامت مال الف و مال ب هست اینا، ولی اون کلماتی که نوشته میشد آرامی یاد گرفته بودن شم و باید نام بگیم فارسیش اینه اونه اونه. بعد در یک مرحله گفتن دیگه اینو میذاریم کنار، هم فارسی مینویسیم و همین حروف آرامی. بله. اما مثلا خیلی از اون شکلهای تصویری قبلی بینش باقی موند.
آها بله.
اونا رو دیگه دست نزدن، همه رو بریزن بیرون. مثلا فعلا یک لیستی بود حفظ میکردن که اینا فعل مون، مثلا یکیمون مینوشتن همریش هست با همون اقامت عربی یقیمونه، یعنی بیستید یقیمون فلان، ولی میخوندن میستم. بعد یقیمونید یعنی ایستادید، می نوشتن یقیمونید، می خوندن ایستادید. اما بقیه کلماتو بعدن بیشترشو فارسی کردن نوشتن، این یقیمون مثلا جا موند وسط، گفتن نه اینا رو دیگه ما لیستایی که حفظ کردیم نمیان همه رو جایگزین کنیم. به اینا میگن حزوارش، یعنی آرامی نوشته میشه فارسی خونده میشه. یک اصطلاح داره حزوارش، خودشون گفتن حزوارش. یک مبحث مفصلیه در خط پهلوی که یک دردسریه، هزار تا حزوارش باید حفظ کنید اگه میخواین خطو بخونید الان. یعنی کسی که میره سراغ زبان پهلوی میخواد خطشو بخونه، اول باید یه لیست هزار تا حزوارش حفظ کنه. که این یقیمون که دیدی باید بگی ایستاد، اون میشه این. وقتی اول دیدی باید بگی اود.
یعنی تا روزهای آخر هم هنوز یه سری حزوارش‌ها باقی مونده بود و بعضی ها را به صورت حروف می‌خوندن،
بعضیش هم فارسی می‌نوشتن، بیشترش
فارسی می‌نوشتن. بله
بیشتر جمله فارسی شده بود، کلمات فارسی بود، این حزوارش لابلاش باقی مونده. بله تا روز آخر مونده بود. شاگردی که اواخر ساسانی هم تا میرفت خطو بخونه، بهش میگفتن آها اینجا نوشته که مثلا او ملکه گفتم، میگفتن بعد بخونی، بعد یه نوشته او ملکه گفتم، اینو بعد بخونی او شاه گفتم، یعنی به شاه گفتم. بعد میپرسی چرا ملکه نوشته، میگفتن نمیدونیم، یادش نرفته از آرامی هست یا هرچی. میگن ولی خب این ملکه اونجا که نوشته رسمش اینه که این شاه رو اینطوری مینوشتن، ما مینویسیم. این ملکه همون ملک
عربی،
ریشهشون آرامی با عربی یکی. یعنی که اونجا میگفتن در مد نوشته ب ن پ ش ا، اینو که دیدی باید به جاش بخونی خود. این بنش همون به نفس است، یعنی به نفسه، به نفس عربی یعنی به خودی خود. اینا به نپشه میگفتن آرامی، میگفتن وقتی که فارسی داری مینویسی یه جا دیدی به نپشه نوشته، اینا خود بخون. ما نمیدونیم این به نپشه ریشش چیه کجا بوده، ولی این خوده. اینطوری زبان خط خیلی دشواری شده بود به خاطر این داستان حزوارش ها. بله مثلا در انگلیسی هم یکم این حالت هست و بعضی کلام مثلا یه جایی آی نقطه ای نقطه میذارن، آی ای، بعد این لاتینه. بهشون تو مدرسه میگن وقتی اینو دیدی باید بگی مثلا ایت ایز، آی ای نخون. لاتین آی ای به معنی ایت ایز بوده. آی ای هم بعضی موقع میگن، ولی میتونی همونو که دیدی داری روان میخونی دیگه، آی ای که دیدی اونو میخونی ایت ایز. یعنی یک شکلای از قدیم مونده ولی بعد یه چیزی خونده بشه. برای این باعث شده بود که اون کسانی که گفتم با کشتی متون پهلوی رو بردن به هندوستان حفظ کردن، شدن پارسیان هند بعدن.
بله.
بعد از اسلام دیگه این موضوع رو فراموش کرده بودن که این حزوارش داستانش چیه. نسل در نسل خودشون گجراتی زبان شدن. بعد این متون رو که بعد از اسلام به ایران هم برگشت و یه مقدار زرتشتیان خواستن روش کار کنن، اینا نمیدونستن که اینا کلمات آرامی رو نباید اونجوری تلفظ کنی، همونجوری مینوشتن. مثلا میگفتن او ملکه گفتم، فکر میکردن فارسیش همون ملکه بوده، یا به گجراتی که حروف نویسی کردن یا به عربی امروزی ما حروف عربی همونجوری شروع کردن نوشتن، خیلی هم تعجب میکردن، گفتن چرا این زبان انقدر متفاوت بوده، پر از کلمات عجیب و غریبه، این چیه؟ این دانش فراموش شده بود. تا اینکه باورشناسا اومدن و دانشمندان زبانشناس، دو تا اصلی ها، یکی تئودور نولدکه آلمانی، یکی رل زالمان روسیه آلمانی تبار، این دو نفر زالمان و نولدکه، اینا کشف کردن که این داستان چی بوده، حضورش چی بوده. چرا اینطوری فهمیدن؟ چون اونا از دید بالاتر نگاه کردن، تمام متون فارسی میانه رو گذاشتن جلوشون، دیدن که مثلا همزمان با اینا مانویانی که در جاده ابریشم فارسی نوشته بودن، برای اینکه کار تبلیغاتشون ساده تر باشه، این داستان حضورش رو حذف کرده بودن.
آها، به جز کلمات دیگه
اونا قشنگ فارسی که صحبت میشد و نوشته بودن، فهمیدن همزمان نمیشه دو تا زبون بوده باشه، که این یکی پر از ملکه و شم و ایناست، اون یکی میگه شاه و نام و میگن که این که نمیشد که دوتا زبان جدا بوده باشه. فهمیدن، خیلی بررسی کردن، متن رو گذاشتن که نه، فهمیدن که نخیر، این داستان اینجوری بوده. اگه اونا نبودن ما الان فکر میکردیم که پهلوی یک چیز عجیب غریبی بوده پر از کلم آرامی، که البته اینطور نبود. بله، یکی از دشواری‌های اصلی پهلوی همین حضورش هست. سه تا دشواری دیگه هم داره، حالا به مرور توضیح میدم. زبان سخت
داره، آره معلوم، یعنی
کلمه خط خیلی سخت،
خط سختی بوده، خوندنش هم سخت بوده.
برای همینم فکر میکنم بعد از اسلام خط عربی که جایگزین شد، باعث شد که تعداد بیشتری از مردم بتونن بخونن بنویسن، و همین علوم اسلامی اینا که رواج پیدا کرد، یکی از دلایلش خط. یه نکته جالب دیگه که در منابع اصلی من پیدا کردم خوندم، این که زمان ساسانیان تیسفون که پایتختشون بود، مدائن به ما میگن، بیشتر میشناسیم به اسم مدائن، تیسفون، موبدان و دهقانان بین النهرین، همون مدائن، اینها مثلا بیشتر آرامی می نوشتن، یا آرامی های دیگه ای رو به عنوان حضورش می نوشتن. بقیه موبدا یه مقدار شوخی هم می کردن با هم دیگه، مثلا می گفتن که اینا به جای مرد که ما مثلا دیگه فارسیشو می نویسیم، اونا هنوز گبرا می نویسن. گبرا آرامیه به معنی مرد، همریشه است با یک کلمه عربی به صورت جبر. در عربی جبر یک کلمه که معنی مرد و برده و خدمتکارم میده. گبرای آرامی، این نکته هم بگم، به کردی رسیده، اونم از کردی اولی از آرامی گرفته به صورت گورا. گورا یعنی بزرگ، فرد بالغ، مرد بزرگ. این هم یه ریشه شناسی جدا. گبرای آرامی به معنی مرد چیزی بود که در بین النهرین، در مدائن، این موبدا همچنان به جای مرد می نوشتن، ولی خب مرد می خوندن. بقیه موبدا زرتشتیان به اونا می گفتن این گبرا اومدن، گبریا اومدن، اینا که گبر می نویسن به جای. این کلمه حالت تحقیرآمیز پیدا کرد. موبدای زرتشتی اونجا رو می گفتن گبر. اسلام که اومد و خیلی از ایرانی ها مسلمون شدن، این حالت تحقیرآمیز این کلمه باقی مونده بود. اگه دیده باشین الان گبر به معنی زرتشتی یا حالت تغییرآمیز هنوز تو فارسی هست.
بله،
مثلا تو این روستاها میگن که اینجا تپه گبر هاست، اونجا شهر گبر ها. گبر اصلا گویش زرتشتیان کرمان و اینا میگن گبری.
دوره‌ای هم می‌بینیم که یونانی‌ها میان. یه بارم اینو پرسیدم که چرا خط یونانی‌ها رایج نشد، گفتی که در بلخ اونجا با این خط می‌نوشتن. چرا خود ایرانی‌ها نتونستن خطشون رو به یونانی بنویسن؟ آیا یه مشکل آوایی بوده یا چه دلیلی داشته؟
اوایل اشکانیان همون یونانی رو زبان یونانی رو با خط یونانی ادامه دادن، بعدن جایگزین کردن. پارتی رو که جایگزین کردن، آره اینم سوال جالبیه که تصمیم نگرفتن همون خط پارتی رو با خط یونانی بنویسن، به جای اون تصمیم گرفتن پارتی رو با خط آرامی بنویسن و گسترش بدن. همزمان هم پارتی هم فارسی، اینا همه خط آرامی رو برگزیدن. و این، آره این من ندیدم جای بررسی شده باشه یا روش فکر شده باشه. حتی سوال خیلی خوبیه که چی شد که خط یونانی هم که دم دستشون بود، این رو ساده تر هم میتونست باشه، از اون استفاده نکردن برای نوشتن زبان ایرانی. شاید یه نوع جبهه‌گیری بوده علیه دشمنی که اونجا رئیسشون شده بود و میخواستن اینا رو بیرون کنن، گفتن خط اینا رو هم ما نمی‌نویسیم.
بله ممکنه،
نمیدونم، این حدس. یه دردسر دومی که خط پهلوی داشته بخوام توضیح بدم اینه که شکلای قدیمی رو حفظ کرده بوده، باز اونا رو باید شکل روز خودشون تلفظ میکردن. حالا به چه معنی؟ مثلا شما همین ما خواهر مینویسیم خواهر میخونیم، چرا؟ چون خواهر شکل اصلی قدیمیش بوده، حفظ شده، مونده، عوضش نکردن، به ما یاد میدن این شکل قدیمی که دیدی دیگه اونطوری نباید بخونی، خواهر باید بخونی. انگلیسی نایت مینویسه NIGHT، بهشون یاد میدن که اینو نیکت نباید بخونی، باید بخونی نایت. این هم علتش چیه؟ اینه که تا 100 سال 200-300 سال پیش میگفتن نیکت، اینطوری مینوشتن، بعد الان میگن نایت، ولی اون شکل قدیمی رو نگه داشتن.
پس زبان فرانسوی باید خیلی کلماتش متفاوت بوده باشه.
فرانسوی خیلی متفاوته. اون این همه حروف اضافه پشت کلمات میبینید، اینا تلفظ اصلی نزدیک به لاتین بوده که همش صاف شده رفته، ولی نگهش داشتن.
بله.
خواستن ارتباطش با لاتین معلوم باشه، تصمیم عمدی بوده، انقدر برای خودشون سخت کردن کارو. یا نیبر که در انگلیسی میبینید نکته سختی داره، NEIGHB فلان، این اصلش بوده نیخبر، نیخبر. بعدن شده نیبر. ولی اونا دیگه تلفظ جدید رو میگن، تصمیم گرفتن شکل قدیمی رو دست نزنن. پهلوی پر بود از این داستان. می نوشتن هچ، ولی بهشون میگفتن اینو باید از بخونی. جدا از اون آرامیایی که گفتم، یعنی خود کلمات فارسی که می نوشتن شکل قدیمی توش بود. مثلا هچ شکل اولیه قدیمی از ماست، به ساسانیان که رسیده بود دیگه هچ نمیگفتن، از میگفتن. ولی به بچه که درس میخونده میگفتن که این هچو دیدی باید از، این همون از خودمونه، باید هچ دیدی بگی از. مثلا ش ت ر اونجا نوشته میشد، روزم هست، میگفتن این قدیم شطر بوده، ما دیگه نمیگیم، میگیم شهر. تو اینو که دیدی شطر نوشته شتره، اولا ش و تئوره بدون حرف با صدا وسطش، این اصل ش یا ا داشته، شطر بوده، این شکل قدیمی بوده، حالا شهر باید بخونی. و به همین منوال مثلا پر از اینجور شکلا بوده که کار سخت میکرده برای خوندن. یه مشکل دیگه هم که داشته این بوده که مثلا بعضی حروف چندین جور خونده میشدن. ما الان یه واو داریم که او و او خونده میشه،
بله،
دو جور، نه سه جور دیگه، واو ما هم و خونده میتونه بشه، هم او هم او. اونا خیلی از این حروف رو چندین جور میتونستن بخونن. یه خط عمودی که میکشتن او و نه و ده و ره و همه چی خونده میشد.
بعد حدس میزنید
آره دیگه خیلی. یه کاری کردن که یعنی تو مثلا پهلوی رو میخونی فکر میکنی بهتره من همون تصویری حفظ کنم اینا رو، به جایی که بفهمم مثلا چی نوشته.
بله.
شکلاشو مثل چینی اگه تصویری حفظ کنی به جلو راحت تره تا بریم.
بله.
و یه مشکل دیگه هم سرهم نویسیه که وقتی کلمات به هم میچسبه، یعنی حروف به هم میچسبه، باز شکم میخوره تو بعضی دندونهاش به هم میچسبه، اینم باز یه جدولی باید اونم یاد بگیره. به هر حال کار آسونی نیست، خط پهلوی یه چیز پیچیده است. و بازگشت به خط باستان و اینا که صحبتش لای میشه، این یه امر نسبیه. اون روز هم سوال شد، گفتین که اگه بخوایم مثلا یه روزی کسی طرفدار تغییر خط باشه، این خط پهلوی خط ناقص و دشواریه، به اون خط اوستایی اگه بخوام برگردن اون مثلا کاملتر و مرتبتره، ولی حالا اونم که ریشهش از کجا اومده چی هست بار دیگهش میپردازیم.
بله.
خب به هر حال اینم داستان خط پهلوی بود و داستان طولانی داره و تا اینجا یک طرح کلی ازش به دست آوردیم. بار دیگه به کلیت خطهای منطقه خودمون و حتی فراتر شاید به مناطق مختلف دیگه جهان بپردازیم که یه تصویر کلی از موضوع خط به دست بیاریم، پیش از اینکه دیگه بار رو ببندیم از زبانهای باستانی جدا شیم برسیم به دوره امروز. خب میپردازیم به جواب دادن چند تا از نظرات و دیدگاه‌هایی که مخاطبان عزیز گذاشتن.
باز هم کامنت‌ها زیاده، حالا به هر حال ما بعضی ها رو میگیم و من واقعا عذرخواهی میکنم که اگه اسم همه رو نمیتونیم بگیم، ضمن اینکه کامنت‌ها در قسمت تلگرام و ایمیل هم میاد، همه اونا رو واقعا نمیشه گفت. ولی به هر حال اینجا از آقای آریا آزاد اولا تشکر کنم، همیشه لطف دارن به ما و کامنت میذارن و تشکر میکنن، ولی علاوه بر این چند تا سوال مطرح کردن دوستان. یکی از شنونده ها آقای امیر صادقی خلاصش اینه که میگن آیا با توجه به مسائلی که درباره بهشت و جهنم و اینا گفتیم در اون قسمت‌های قبلی، آیا امکان داره که اینها به صورت شفاهی یا بعدها به صورت کتبی به مثلا عربستان رفته باشه و اونطوری به اسلام وارد شده باشه.
بله، این مفاهیم به هر حال خیلی قدیمیه و از مناطق مختلف میرفته، ولی یک بار هم در بخش زبان اوستایی توضیح دادیم که اصل مفهوم بهشت و جهنم رو هم زرتوش، خود زرتوش بنیاد نهاد و این یه چیزیه که محققا بهش رسیدن، یعنی خیلی روش بررسی کردن. همون خود زرتوش این مفهوم ها رو پایه گذاشت. بعد زمانی که هخامنشیان بعدها زرتشتی شدن و بابل رو فتح کردن، یهودیان اونجا رو از بخت و نصر نجات دادن، به ایران وارد کردن، اینها با این مفهوم آشنا شدن، وارد دین یهودی شد بهشت و جهنم و بعدن هم کلن دینهای ابراهیمی مثل مسیحیت و اسلام هم همین سنت رو ادامه دادن.
بله.
پل صراط هم کلمش رو من میدونم که بررسی کردن از عربی از زبانه غربی گرفته، در یونانی شکلی داشته که استراتا میگن و این اصلش به لاتین برمیگرده، استراتا. استراتا همونی که در انگلیسی الان استریت هست، یعنی خیابان. صراط همون استریت، یعنی از استراتای لاتین گرفته شده وارد عربی شده و مفهومش خیلی شبیه همون چینود، پل چینود زرتشتی هست که به هر حال این هم شکل خیلی قدیمی داره و از همون طریقایی که گفتم وارد دینهای بعدی شده و اسلام یک دین ابراهیمیه، بنابراین همین مفهومهای کلی اون دینا رو گرفته بوده.
بله. آقای احسان از ما خواسته که در مورد زبان ترکی هم صحبت کنیم که قطعا این کار رو خواهیم کرد، و آقای منصور کاظمی و آقای ابراهیم صادقی که خیلی هم لطف دارن به ما در مورد زبان تاتی پرسیدن که چون ما درباره زبان تاتی هم صحبت کنیم هم یک اپیزود مستقل خواهیم داشت، بذاریم که اونجا پاسخهاشون رو احتمالاً دریافت خواهند کرد. و آقای هوتن هم خواسته که درباره خط صحبت کنیم که حتما در قسمت بعدی صحبت میشه. دوستان دیگری هم خب کامنت های تشکر گذاشتن که واقعا لطف دارن. و رضا هم پرسیده که لهجه‌ای که زرتشتیان الان دارن ریشه در کدوم زبان قدیمی ایرانی داره؟
بله، زرتشتیان بیشتر در اطراف یزد مخصوصا گویش خودشونو دارن که این ریشه در همون زبانهای شمال غربی داره و به مادها میرسه. اون روز گفتیم که زبان مادی در مرکز ایران ادامهش هست که این گویش زرتشتیان هم به همون ربط داره.
آقای محمد احمدی که خب چند بارم کامنت برای ما گذاشته بودن، یک بار در اوائل پرسیده بودن که نقشه‌تون چیه برای ادامه، که البته ما تقریبا بخش اول و یعنی فصل یکمون رو داریم تموم میکنیم، ولی در فصل دو چی کار قرار بکنیم؟
زبانهای امروزی رو پی میگیریم، یعنی از دوران باستان فاصله میگیریم، میرسیم به زبانهای امروزی داخل ایران و زبانهای ایرانی بیرون از ایران، مثلا همین تاتی جدا، کردی جدا، ترکی که درخواست شده بود میشه جدا صحبت کرد در موردش که زبان ایرانی نیست، ولی خب تاریخ جالبه که تعاملش با زبان ایرانی تو ایران چطور بوده. بعد گیلکی، مازندرانی، اینا رو میشه جدا بهش پرداخت. بلوچی بخش جدا میشه.
بله.
بعد و همین منوال از ایران هم میتونیم بیرون بریم، زبانهای پامیری که در تاجیکستان صحبت میشه اون یه بخش جدا رو میطلبه، زبان آسی که در اوستیای قفقاز هست.
بله.
اون یه زبان ایرانیه جالبه که با بقیه فرق داره، جدا افتاده، اون رو میتونیم جدا بهش بپردازیم و به همین صورت زبان ایرانی رو پوشش خواهیم داد.
بسیار عالی. خب فکر کنم به پایان پادکست رسیدیم.
بله بله، ممنون از همه تا اینجا همراه ما بودین، تا بار دیگه خدا نگهدارتون.
خداحافظ. همه
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به
قسم به مورسید صبرمو روزام سیاه شبای تیکه ابرمو به جون تو که جونم رو گرفتی و تموم شدم کجا گذاشتی رفتی و
بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
دل و دنیا و جهان می برم عاشقم تا ته دنیا قسم می خورم ای که تو تکیگاهم شده این می دانم این منم که نباشی زمین می خورم پشت این پنجره باران قشنگی است گلم حال من حال پریشان قشنگی است گلم پشت این پنجره باران قشنگی است گلم زندگی چه گلدان قشنگی است گلم در آسمان چشم تو حال قشنگی است و من تمام روزگارم را به چشمان تو میسپرم نگاهم کنم این لحظه تا بسوزم پای تو کنم حال من، حال پریشان قشنگیست کنم پشت این پنجره باران قشنگیست کنم حال من، حال پریشان قشنگیست کنم پشت این پنجره باران قشنگیست کنم زندگی چه گلدان قشنگیست کنم پشت این پنجره باران قشنگیست کنم حال من، حال پریشان قشنگیست کنم پشت این پنجره باران قشنگیست
کنم. صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
چشم تو باکن دیگه میگذره از ما میترسم که نخوای منو دست تو رو کن با چشمای قشنگ بیا عشق و شروع کن بخواد میشه خوشگل تر از این وقتی میخندی دلم میریزه هر دفعه چشم تو میبندی بذار دست و یه دستان که با دنیا قشنگه حرف دله قربون حرفا دلم عاشق دختر نکن امروز و فردا بیا چشم تو با کن دیگه میگذره از ما میترسم که نخوای منو دست تو رو کن با چشمای قشنگ بیا عشق و شروع کن حرف دل قربون حرفا دلم عاشق دختر نکن امروز و فردا بیا چشم تو باکن دیگه میگذره از ما میترسم که نخوای منو دست تو رو کن با چشمای قشنگ بیا عشق و شروع کن
بذارم سرم و روشونه های تو دوباره میترسم بگم آره اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیام، دلم با تو دیگه یکی نمیشه، نگو دوستم داری دل دیگه بازی چه نمیشه، خودت خوب میدونی خود پسندی خیلی سخته بتونی دل به دل کسی ببندی. میترسم میترسم بگم آره، بذارم سرمو شونه های تو دوباره، میترسم میترسم بگم آره، اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیاره. بذارم سرمو رو شونه های تو دوباره، میترسم میترسم بگم آره، اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیاره. سخته بتونی دل به دل کسی ببندی. میترسم میترسم بگم آره، بذارم سرمو رو شونه های تو دوباره، میترسم میترسم بگم آره، اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیاره.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
میشنوم صداش میاد میپیچه تو کوچه، یه دلم میریزه چیکه چیکه آب میشه، نفسم در نمیاد قفل میشه تو سینه، ای خدا چی کار کنم دلش مال منشه. دلم دیگه بیقراره حبیبی یارو، میخوام بگم دوست دارم نده آزارم. دلم دیگه بیقراره حبیبی یارو، میخوام بگم دوست دارم نده آزارم.
موسیقی فردا.
احساس خوبی، چه حال قشنگی، یه شیرینی خاص میونه چشاته، یه آرامش من همیشه باد. تو آقوش تو باز چشم کم میاره، الانه که بارون دوباره بباره، زیر چتر موها دلم برس برسه، میگم خوب حالم کسی تا بپرسه. میرخونی منتو میچرخونی دامن، بگو تو دلارو میلرسونی آمن، به من کل حرفات سمیمی و فاد است، همین که تو هستی خودش قول و لاده است.
قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
باونه میارم خیلی از خودم دورت کنم. چرا باید واسه موندن مجبورت کنم؟ میری لکس بی من هر جایی بری، ولی منم که میتونم فقط خوبت کنم.
If your heart is empty, you'll feel.
دیدم چطور تو دوای دردی ببین دوچارم به تو خواب و بیخیال ظلمی زنم به تادم به سو آدم چیه تو فرشته ای متادم به تو یهو دادم دل و رفت نفهمیدم چطور تو دوای دردی ببین دوچارم به تو خواب و بیخیال ظلمی زنم به تادم به سو آدم چیه تو فرشته ای متادم به تو تو خورشید شدی اومدی تا بیدی به قلبم قفل بود چشات به خودشا کلیده مگه داری مثل تو آخه باشه بیعه میخوام کورشر که نخواد تو رو بام ببینه بذار کل دنیا بدونن که وصل همیم راضیم تومت بشم اگه تو باشی کمینم دوست دارم ای بپرسی عاشقمی بگم ابدی شده مهرت مونده تو سینم
خیال ظلم میزنم به تا دم سو آدم چیه تو فرشته ای معتادم به تو
یهو دادم دل و رفت نفهمیدم چطور تو دوای دردی ببین دوچارم به تو خواب و بیخیال ظلم میزنم به تا دم سو آدم چیه تو فرشته